السلام علیکم و رحمت الله. قبل از شروع برنامه من یادآوری کنم که مثل شبهای جمعه قبل از ماه مبارک رمضان، برنامه ما دو بخش داره، چون که بعضی از برادران خواهران ممکنه که تازه تشریف آوردن، برنامه های قبلی رو نبودن. بخش اول با عنوان فقه زندگی یه سری مسائل شرعی خدمتون عرض می شود و بخش دوم پاسخ به سوالات شرعی است، ولی سوال هایی که شما خواهید نوشت. لذا از برادران و خواهران تقاضا می کنیم که سوال هایی که برای خودتون مطرح است یا نه مسئله است که دوست دارید در این جمع مطرح بشه، دیگران هم بشنوند، در قالب سوال بنویسید، دوستان جمع‌آوری میکنن و در اون فرصت دوم ما سوالهای شما رو میخونیم. از برادران مسئولم تقاضا میکنیم ورقه هایی که در اختیار میگذاشتن قبلا امشب هم در اختیار بگذارن، تا انشاءالله بتونیم بهتر خدمت گزاری کنیم. هدیه به پیشگاه بقیت الله الاعظم و همچنین امامزادگان واجب و تعظیم صلوات و بلندی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا والصلاة والسلام والثناء على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما على بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر، روحي وأرواح العالمين له الفداء. در حدیثی از وجود مبارک رسول خدا نقل شده است که فرمودن لو يعلم العبد ما في رمضان لبد ان يكون رمضان السنه. فرمودن اگر بندگان خدا میدونستن ماه مبارک رمضان چه چیزهایی رو درون خودش دارن، آرزو میکردن همه سال ماه رمضان باشد. خب ماه رمضان رو پشت سر گذاشتید، الحمدلله از برکات و معنویات ماه رمضان بهره‌مند شدید. کسانی که روزه داشتن به وظیفه‌شون عمل کردن، کسانی هم که عذری داشتن باز به وظیفه عمل کردن، کسانی هم که خدای ناکرده روزه نگرفتن بدون عذر، تکلیفشون رو الان عرض خواهیم کرد. اما همه شما در ماه رمضان مهمان خدا بودید و در روایت داریم این نورانیت و ماه مبارک رمضان همچنان باقی است تا شخص گناه نکند، و در یک روایت هم داریم که مالم یغتب، ظاهرا یک خصوصیتی داره، تا زمانی که غیبت نکرده است. همچنان که یه سری عبادات بسیاری از گناهان را از بین میبرند، برخی از گناهان هم سیئات را، برخی از گناهان سیئات یه سری حسنات را از بین میبرد. در این برنامه امشب به برخی از برکات فقهی و معنوی ماه مبارک رمضان اشاره میکنیم، ببینیم که چگونه میتونیم اینا رو حفظ کنیم در طول سال، چون گفتن ماه مبارک رمضان یک کلاس آموزشی است برای کل سال. یعنی در ماه رمضان انسان درس بگیره برای طول سال. کلن هم ماه مبارک رمضان آدم خودش هم احساس میکنه که در یک محیط دیگری تنفس میکند و روحانیت و معنویت خاصی داره. در اعمال افراد هم این بروز و ظهور داره. از جمله برکات ماه مبارک رمضان که شاید مهمترین اونهاست، روح تعبد و بندگی خداست. مردم خدایی می شوند، کاراشون الهی می شود، روزه می گیرن برای خدا، سحرخیزی دارن برای خدا، دعا میخونن برای خدا، قرآن تلاوت میکنن برای خدا، به مؤمنان کمک میکنن برای خدا، افطاری میدن برای خدا، نماز جماعت شرکت میکنن برای خدا و یه سری کارهای دیگه. و این خیلی مهمه و طبق آماری که هر ساله به دست میاد و آمار درستی هم هست، حالا نمیگیم دقیق هست، اما اجمالا این فهمیده میشود که معصیت و گناه در ماه مبارک رمضان به مراتب کمتر از سایر ایام سال هست. حتی افراد مجرم، کسانی که جرم علنی مرتکب میشوند، معصیت آشکارا مرتکب میشوند، برای ماه مبارک رمضان یه حرمتی قائلند، برای مؤمنان یه احترامی قائلند، تا حدودی دست پای خودشون رو جمع میکنن، زبون خودشون نگه میدارن. این خیلی مهمه و اگر بتونیم در طول سال این روحیه تعبد و بندگی خدا رو نگه داریم، در بسیاری از کارها موفق میشیم که خدایی کار کنیم. و این رو بدونید که آدم در طول زندگیش میتونه تمام کارها رو برای خدا انجام بدهد. در روایت داریم نوم المؤمن عباده، شاید به ذهنمون نیاد که خواب میتونه عبادت باشه. خواب یه عمل غیر اختیاریه، درسته انسان با اختیار دراز میکشه، اما خواب به سراغش میاد. اما همین عمل غیر اختیاری که معمولا در این کار نه عبادتهای ظاهریست، نه کسی نماز میخونه، نه روزه میگیره، نه حج به جا میاره، نه فعالیت های اجتماعی، هیچ چی نیست، کلن اعضای جواره هم تا حدودی از کار میفته. اما در روایت داریم نوم المؤمن عبادت، خواب مؤمن هم عبادت. اما نفرمودن ان نوم عبادتون، نفرمودن خواب عبادته، فرمودن خواب مؤمن عبادت است. اون رزمندهی که 2 ساعت میخوابد تا 4 ساعت بتونه نگهبانی بدهند، مرز رو حفظ کنند، خط مقدم جبهه رو نگه داره، این 2 ساعت خوابش هم عبادته. و اون بنده خدایی که شب رو استراحت میکنه با این نیت که فردا بتواند با قوت و توانایی بهتر وظایف خودش رو انجام بدهد، حتی کارهای روزمره رو با این نیت که به هر حال من روزی حلال به دست بیارم، محتاج دیگران نشوم، همین خوابم عبادت. بنابراین تو طول سال ما میتونیم خلاصه با یه سری اعمال و حتی نیتها کارامون بشه عبادی، رنگ ماه رمضان به خود بگیریم. این یک. باز یکی از برکات ماه مبارک رمضان نماز اول وقت. شما مساجد رو دیدید، نمازا رو دیدید، یا خودتون اصلا تقید بیشتری دارید به نماز اول وقت. نماز اول وقت خیلی سفارش شده است، خیلی از بزرگان حتی برای توفیق در برخی از کارهای دنیا، برای رفع بسیاری از بلاها و مشکلات، بزرگان عرفا توصیه کردند به نماز اول وقت. شاید این صحبتی که از مرحوم آیت الله عظما بهجت پخش شده، شاید شما هم دیده باشید. یه شخصی سوال میکنه که چه کار بکنم که موفق به کارهای خیر بشوم؟ ایشون میفرمان نماز اول وقت. بعد سوال میکنن آیا نماز اول وقتی که کاملا با حضور قلب باشه؟ میفرمان نه، اون نماز کاملا با حضور قلب که کمتر برای افراد اتفاق میفته، همین نمازی که شبان روز میخونیم، همین اول وقت بخوانیم. چه کاری واجب تر از نماز است؟ امام صادق فرمودن شیعیان ما را، پیروان ما را، اگه میخواد امتحان کنید، موقع نماز، موقعی که اذان داده میشود برای نماز، ببینید آیا میشه توان به سمت نماز یا دنبال کار خودشونن. بله، حال یه وقت از کار ضروری داره، در سفر یه جای مناسبی پیدا نمی کنه برای نماز، حالا با تأخیر هم بخونه اشکالی نداره، گرچه اگه با تأخیر خون در وقت هم خون به وظیفه عمل کرده، اما اون درجات معنوی و اون برکاتی که نماز اول وقت داره درک نکرده است. بعضی ها میگن خب اول وقت معناش چیه؟ یعنی همون موقعی که اذان گفته شد یا یه فاصله ای داره؟ ما یه وقت فضیلتی برای نمازها داریم که همون اوایل وقت است. گرچه مثلا نماز صبح از اذان صبح تا وقتی که هوا روشن میشه، یعنی وقتی بیرون پیدا میکنیم دیگه چیزا پیداست، تا اون موقع وقت فضیلت ادامه داره. این هم میتونیم بگیم نماز اول وقت، اما هر چه به همون اوایل وقت نزدیکتر باشه اجر ثوابش بیشتره. فقط یه نماز ما داریم که هر چه به آخر وقت نزدیکتر بشوند، هر چه دیرتر بخونی ثوابش بیشتره، و اون کدام نمازه؟ آفرین، همون نوافل شب. نماز شب معروف اون 11 رکعتی که خونده میشوند از نیمه شب وقتش هست تا اذان صبح، ولی هر چه به اذان صبح نزدیکتر شد ثوابش بیشتر هست. یکی دیگر از برکات ماه مبارک رمضان نماز جماعت هست. الحمدلله تو ماه رمضان میبینیم اغلب مساجد پر از جمعیته، بعضی جاها حتی گنجایش جمعیت هم نداره تو ماه رمضان. من میخوام به شما برادرها و خواهرها بگم، برادران خواهران، میشه تو غیر ماه رمضان هم نماز اول وقت خون، میشه تو غیر ماه رمضان هم به جماعت رفت. یه وقتایی ازمون میگذره، یه فرصتایی از دست میره، بعد میگیم ای کاش از این فرصتا استفاده کرده بودیم. شما تو زندگی خودتون یه وقتی قلم بردارید، کاغذ بردارید، ببینید ای کاشهایی که داشتید چه چیزاییه. ای کاش فلان منطقه زمین خریده بودم الان مثلا چند میلیارده، ای کاش فلان کار رو انتخاب کرده بودم الان مثلا فلان درآمد داشتم، ای کاش تحصیلاتم رو ادامه داده بودم الان مثلا دکترا داشتم، کارشناسی ارشد داشتم، ای کاش به فلان شهر مسافرت رفته بودم، ای کاش قبلا ثبت نام کرده بودم برای حج و الان موفق به زیارت بیت الله الحرام می شدم. این ای کاش ها رو بنویسید. یه وقتی هم میرسه میگیم ای کاش نماز اول وقت خونده بودم، ای کاش روزم قضا نشده بود، ای کاش نماز جماعت شرکت میکردم. نگذاریم برای اون وقت که بگیم ای کاش ای کاش ای کاش. قبلا اشاره کردم در جلسات قبل، یکی از اموری که در اسلام مذمت شده تسویف است، صوفه صوفه کردن، یعنی کار رو از این ساعت به ساعتی دیگر، از امروز به فردا گذاشتن. و همینجا من استفاده کنم نسبت به روزه ماه مبارک رمضان. من نمیدونم چه تعداد روزه گرفتید، چه تعداد قضا شده است، آیا با عذر بوده بدون عذر بوده. به هر حال اگر روزه ازتون قضا شده تأخیر نیندازید. نمیدونیم فردایی زنده هستیم یا نه. حضرت آیت الله شهید سلیمانی در شب قدر دعا کرد، دیروزی هم ایشون از دنیا رفت، به شهادت رسید. منم ممکن از این پلهای منبر نتونم پایین بیایم. به هیچ کس هم سند ندادن آقا وقت رفتن شما کی هست. حتی اگر کسی یه وقتی یک پیرمردی بود میگفتن اینا مثلا کفبین هست، کف دست منو نگاه کرد گفت مثلا تو اینقدر عمر میکنی، برای من یقین حاصل نشد که آقا این پیشبینی ایشون آدم کفبین آیا درسته یا نه. معلوم نیست شب هست روز هست، در چه حالتی هستم، در حال بندگی خدا هستم یا خدای ناکرده غیر آن. لذا برادران و خواهران، اگر از ماه مبارک رمضان روزه ازتون قضا شده، حالا نمیگم گناه کردید، مسافر بوده عذر شرعی داشته، مریض بوده نمیتونست روزه بگیره، خانم عذر شرعی داشته اصلا روزه صحیح نبوده برش واجب نبوده اما قضاش واجبه، همینجا برای خواهرها بگم که در اون مدت نماز واجب نیست، صحیح هم نیست، روزه واجب نیست، صحیح هم نیست، ولی نمازها قضا نداره، روزه ها قضا داره. اتفاقا از جمله اموری که به ما میگن این نشانه این است که در احکام نباید قیاس کنید، همین مسئله است. نماز مهمتره یا روزه؟ از کسی که با الفبای دین آشناست بگن آقا نماز مهمتره یا روزه، میگه نماز. ما سوال میکنیم خب چرا اگر نماز قضا شد در این مورد، میگن قضا نداره ولی روزه قضا دارد. اگه کسی اصلا نماز نخونه کفاره نداره ولی روزه کفاره داره. کفاره جریمه روزه خاری است، اما نماز نخوندن کفاره نداره. اگه به ما میگفتن میگفتیم خب بله اگه اینجوریه پس روزه مهمتره، اما میدونیم نماز مهمتره. ولی امام صادق فرمودن هیچ وقت قیاس نکنید. به ابو حنیفه گفتن چجوری فتوا میدی؟ جواب داد. بعد فرمودن اگر اینجوری که تو فتوا میدی، پس چرا فلان شیء که به نظر شما نجاستش بیشتره با آب یک بار بشویید پاک میشه، و فلان نجاست که به نظر شما نجاستش قلیلتره خفیفتره دو بار باید شسته بشه؟ تو جواب موند. حضر فرمودن قیاس نکنید. تمام این احکام دلیل داره. خیلی هاش هم ما فلسفهش نمیفهمیم چه مسئله پشت این حکم شرعی نهفته است، اون خدا میداند. اما این که کفاره ندارد، نماز نخوندن کفاره ندارد، شاید به این علت است چون مهمتره کفاره ندارد. چون گفتن اون گناهی که کفاره دارد اگر کسی کفارشو بپردازد و از باب عصیان الهی هم استغفار کنه دیگه روز قیامت عذاب نمیشه، اما اونی که کفاره ندارد شاید عذاب قیامت شدیدتر باشه. لذا سعی کنید هر چی زودتر، تأخیرم نیندازید. هنوز روزهای سال خیلی طولانی نیست، هنوز هوا خیلی گرم نیست، واجبم نیست روزهای قضا رو پشت سر هم به جا بیارید. میتونید یه روز روزه بگیرید، دو روز روزه نگیرید، هفته دو روز، هفته سه روز روزه بگیرید، اما روزهای قضا رو به جا بیارید، نگذارید برای آینده. نمیدونم تو همین جلسات بود یا جلسات دیگه گفتم برادران رزمنده ای ما میشناسیم، حالا زیاد نیستن، اما در اون 8 سال دفاع مقدس توفیق داشتن، تو جبهه بودن ولی مسافر بودن، اجر هجرت و جهاد در راه خدا رو بردن، بعضی هم جانباز شدن. روزه هم برشون واجب نبود چون مسافر بودن، ولی بعدن کوتاهی کردن، بعد حالا قصه میخوره چرا قضاهای روزه رو به جا نیورده است. میگه الان روزه ما رمضانم به سختی به جا میارن. بعضی هاشون هم اون موقع 40 سالش بوده الان 70 سالشه، 75 سالشه. میگه فلان بیماری هم دارم، روزهای ما رمضان هم نمیتونم به جا بیارم. قصه میخوره، گریه میکنه. و همون ای کاشی که ما گفتیم براش پیش میاد که ای کاش قضای روزها رو به جا آورده بودم. بنابراین سعی کنید قضای روزها رو به جا بیارید و هر تعدادی به جا میارید یادداشت کنید، یه گوشه بنویسید من از ماه رمضان امسال این تعداد روزه قضا دارم، بعدم هر تعداد به جا میارید بنویسید، اگرم میتوانید در یک وصیت‌نامه اون رو یادآوری کنید که اگر فردایی سر بر بالین خواب گذاشتیم دیگران بدانند که این تعداد روزه قضا از ما باقی مونده است. یکی دیگر از برکات ماه مبارک رمضان حضور در مساجد است. ما در روایت داریم المساجد و بیوت الله فی الارض، مساجد خانه های خدا در زمین است. اگر بلا تشبیه، حالا من مثال نسبت به خداوند نمیزنم، شما چقدر به این حرم های مطهر احترام میگذارید، چقدر آرزو میکنید برید زیارت امام رضا، برید کربلا حرم امام حسین، برید مدینه حرم پیامبر، برید بقیع، چقدر دلتون میخواد برید؟ چرا؟ میگید اینا خانه های امامان و پیشوایان ما و پیامبر ماست، ما داریم خونه اونها. حتی جایی هم که خانه حضرت علی بوده است
و الان حضرت حضور فیزیکی در اون خونه ندارن، میگید این خانه چون خانه محبوب ماست، دوستش داریم، علاقه داریم بریم. خدای خالق هستی، خدای پیامبران و امامان میفرماید مسجد خانه منه. و در روایت داریم المساجد و بیوت الله، و در روایت داریم از نظر حکم شرعی هم این است، هر کس رفت مسجد الجلوسو فی المسجد انتظارن لسلات عبادتون، برید تو مسجد بنشینید 5 دقیقه بعد نماز جماعت شروع میشه، این 5 دقیقه تو مسجد نشستن هم عبادت. فرمودن مساجد رو محل عبور قرار ندهید. از حضرت علی علیه السلام روایت شده است که فرمودن لا تجعلوا المساجد طرقا، مسجد رو گذرگاه قرار ندید، یعنی از این در وارد میشید از در دیگه برید بیرون. بعضی از مسجدها دو تا در داره، بعضی هم از تو مسجد به خاطر اینکه میان بر بزنن راه نزدیکتر برن تو مسجد عبور میکنن. حرام نیست، ولی حرمت مسجد نگه داشته نشده است. به همین خاطر میفرمان اگه وقت نماز نیست، یه وقت شما میرید وقت نماز میخواد نماز مغرب شب بخونید، ظهر عصر بخونید، خب فبها. اما الان وقت نماز نیست، میفرمان حداقل یه 2 رکعت نماز تحیت مسجد بخونید. تحیت یعنی احترام، این نماز احترام مسجده، یکی از نمازهای مستحب نماز تحیت مسجده. اما اگه نماز واجب میخونید دیگه لازم نیست نماز تحیت بخونید. برخی از اساتید ما به خودمون میدیدیم وقتی که میامدن در مسجد اعظم قم درس بگن، ابتدای 2 رکعت نماز میخوندن نماز تحیت مسجد، بعد کرسی درس منشستن. و چقدر نماز در مسجد اجر و ثواب و فضیلت داره. شما شاید فضیلت نماز جماعت رو شنیدید دیگه. در یک روایت داریم هر نمازی که در به جماعت خونده بشود 25 برابر نماز فراداست. این حد اقلش. تازه میگن اگه تعداد، یعنی روایت داریم اگه تعداد افراد شرکت کننده در نماز جماعت از 12 نفر گذشتن که 1 نفر امام باشد، 11 نفر معموم، دیگه ثواب این نماز جماعت قابل محاسبه نیست. دست ما که نیست دیگه، خدا داره اجر میدهد، دیگه نمیشه حساب کرد اینا. یه وقتی یه کسی از حضرت رسول سوال کرد، گفت یا رسول الله این همه نماز جماعت فضیلت داره، من نابینا هستم، کسی نیست منو به مسجد بیاره تا در نماز جماعت شرکت کنم، تا در مسجد نماز بخونم. حضرت فرمودن نخی از در خانه ببند تا در مسجد، وقتی که میخوای بیای نخ رو بگیر بیا. آقا دیگه حال لازم نیست نخ ببندیم، و شایدم یه همچی کاری هم انجام نداده، ولی دارن اهمیت نماز و جماعت و نماز در مسجد رو میرسونن. این که فرمودن لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، همسایه مسجد اگه تونم مسجد نماز نخونه نمازش نماز نیست، نه که باطل است، یعنی نماز کامل نیست، شرایط کمال رو نداره، نماز صحیح است، پذیرفتن میشه انشاءالله، قضا هم نداره، اما این نماز نماز کاملی نیست. لذا تو طول سالم میتونیم نمازمونو به جماعت بخونیم، میتونیم به مسجد بریم نماز بخونیم. امام راحل فرمودن مساجد سنگر است، سنگر حال خالی نگذارید. سنگر یعنی محل این که هم از خودمون دفاع میکنیم، خودمون رو حفظ میکنیم از شر شیطان و شیاطین، و هم با دشمنان میجنگیم. مهمترین دشمن ما دشمن درونی است، نفس اماره است، و بعد از آن شیطان جنی است، و بعد از اون شیطان انسی است. حضور در مسجد مبارزه با همه اینا هاست. محراب از کلمه حرب گرفته شده است. حرب یعنی جنگ، محراب یعنی محل جنگ. جنگ با کی؟ جنگ با شیطان. میگن وقتی که در روایت هم داریم شما سر به سجده میگذارید، ابلیس عصبانی میشه، چون دارید با او می‌جنگید. او می‌خواد شما رو به انحراف بکشونه. شما دارید یه مسیر دیگه میرید. حرف او رو گوش نمیدید. مواظب وسوسه‌های شیطانی هم باشید. بعضی از دوستان طلبه جوان میان بلو ما میگن آجا ما چجوری عدالت امام جماعت رو احراز کنیم؟ یعنی چجوری بفهمیم امام جماعت عادله؟ یا امروزه بعضی چیزها رو شنیدن تو سایت ها دیدن نوشته شده، یا یک کسی مثل من یه خطایی ازش سر زده دیدن، دیگه هیچ معممی هیچ امام جماعت رو طرف اقتدا نمی کنه. یعنی عمل یک فرد رو تعمیم می بخشه. اگر یه پزشکی زیر میزی گرفت، هیچ کار صحیح نیست که بگیم پزشکا همه اهل این کارن. اگر یک معلمی خطا کرد، هیچ درست نیست که بگیم همه معلم ها خطا کارن. یه چیزی دیده، عمل کرده بعضی ها رو دیده، حالا تعمیم میبخشه، دیگه نماز جماعت هم نمیره. بهش میگیم که الان اون متدینه داره سوال میکنه. میگم حتی گاهی طلبه ها میان سوال میکنن چجوری عدالت امام جماعت رو احراز کنیم. این میدونید از کجا ناشی میشه؟ از این که شیطان حریف آدم متدین نمیشه که بره خدای ناکرده شبانه دزدی کنه دیوار خونه مردم بالا بره، یا سر خیابون دنبال ناموس مردم باشه. میدونه این کارا رو نمی کنه، یا دنبال کارهای غلط دیگه. اهل رشوه نیست، اهل ربا نیست، اهل اختلاس نیست، امانت دار است. اینا رو میدونه، از این راه وارد میشه. اول وسوسه میکنه که اگه برم صف اول جماعت ریا میشه. این گام اول برداشت شیطان، چون به ما گفتن صف اول جماعت مثل خط مقدم جبهه است. گام بعدی میگه حالا بله، امام جماعت چجوری بفهمم عادل است یا نه؟ ما گاهی به همون طلبه‌ای که سوال میکنه میگم شما وقتی که برای ماه مبارک رمضان میری یک روستایی یا یک شهری تبلیغ و همون شب اول وای میسی الله اکبر تو محراب مردم اقتدا میکنن، آیا به مردم میگی عدالت بنده رو احراز کنید بعد اقتدا کنید؟ میگه نه. میگه بس مردم چجوری اقتدا میکنن؟ میگه حالا به هر حال قبول دارن ما رو. میگه با همین کافیه دیگه. خب میگه کسی که از حوزه علمیه اعزام شده است، از طرف یک مرجع اعزام شده است، تو این لباس مقدس است، نمیاد عالماً آمدن گناه کبیر انجام بدهد. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی میفرمودن همین که شخص در جماعت مسلمین شرکت میکنه، در کارهای خیر شرکت داره، دنبال گناه نمیره، همین حاکی از عدالته. چون عدالت یک ملکه نفسانی است، کسی نمیتونه بفهمه که آیا داره این ملکه هست یا نه. العدالتو ملکتون نفسانیتون باعثتون علی التقوا و زاجرتون علی المعاصی. این تعریف عدالت. عدالت یک حالت نفسانی است که انسان رو به کارهای خوب وا میداره، از کارهای بد باز میدارد. خواهی که ما که دستگاه نداریم رو قلب طرف بگذاریم ببینیم عادل است یا نه. میگن از اعمال ظاهریش، همین که میبینید هم خوبیه، همین که گناه کبیره ازش ندیدید، همین کفایت میکنه. ثانیاً حالا آدم عادل بوده، یه گناه ازش دیدید، گناه کبیره هم هست، آیا شما یقین داریدشون با توجه و عمدن این کار رو کرد تا بگیم از عدالت ساقط است؟ تازه ظریف‌تر از این امام راحل می‌فرمایند با یک گناه کبیره هم عدالت از بین نمیره. اون ملکه نفسانیه، چون ممکنه پشت سرش توبه کرده باشد. لذا حواسمون جمع باشه. برادر من، خواهر من، شیطان اونجوری حریف شما نمیشه که دنبال خلاف برید. شما رو از کارهای خیر باز میداره. گاهی وقتا میگه نه اون کار انجام بده بهتره. حالا بعد نماز رو میخونی، حالا مسجد نرفتی، حال نماز تو خونه بهتر پیدا میکنی، در حالی که ما در روایت داریم، فتوای فقها هم اینه خدمتتون عرض کنم، آیا نماز اول وقت فرادا بهتر است یا نماز با تأخیر به جماعت؟ فرمودن نماز جماعت با تأخیر. ماه مبارک رمضان، یک ساعت بعد از اذان مغرب جمع میشن برای نماز جماعت. من همون اول وقت نماز بخونم بعد افطار کنم، یا بگذارم بعد با تأخیر برم مسجد، در مسجد و به جماعت نماز بخونم؟ جواب اینه، با تأخیر برید مسجد به جماعت بخونید. سوال بعدی، فرادا بخوانم با توجه بیشتری نماز میخونم، اما اگه برم جماعت اون توجه رو ندارم. میگن باز جماعت افضل است. میگه اگر من فرادا بخونم مفصلتر میخونم، دعای طولانی، سجده طولانی، رکوع طولانی، نمازم 20 دقیقه طول میکشه، اما میرم نماز جماعت تند میخونن. خب تند خوندن که باطل که نیست، باز میگن جماعت افضله. خیلی عجیب روایات در باب فضیلت نماز جماعت، و خدا رو باید شکر کنیم که فتوا به وجوب ندادن، وگرنه خیلی همون جهنمی میشدیم. باز خوبه گفتن مستحبه، مستحب مؤکده. پیامبر خدا به حضرت علی فرمودن نماز جماعت رو ترک نکن، ولو کنت علی رأس زجن، بر سرنیزم بودی، در وضعیت سختی هم بودی، نماز جماعت رو ترک نکن. در روایت داریم سعی کنید اگر باید روی یخ سینخیز برید نماز جماعت، سعی کنید نماز جماعت. اینا نه اینکه روی یخ هم سینخیز برید، نه، اینا همش میخواد اهمیت نماز جماعت رو بفهمونه. خیلی خیلی عجیبه ثوابایی که برای نماز جماعت شمردن. در طول سالم میشه آدم نماز رو به جماعت بخونه، نماز اول وقت بخونه. باز از جمله برکات ماه مبارک رمضان دیگه، وقت ما رو به اتمام و سوالای شما رو بخونیم، انس با قرآن است. قرآن ماه مبارک رمضان نازل شده بر قلب پیامبر یک جا و در شب قدر. معنا و مفهوم قرآن در شب قدر بر قلب پیامبر نازل شده و در طول 23 سال هر بخشی رو مأمور به ابلاغ شدن که بیان برای مردم بخوانن. اما قرآن مال ما رمضونه فقط. در غیر ما رمضون هم گاهی فرصت دارید قرآن بخونید. من نمیگم سر از موبایل در بیارید گوشی همراه، نه، سر تو گوشی همراه داشته باشید قرآن بخونید. سر تو گوشی همراه دارید دعا بخونید، همین دعاهایی که ما رمضون میخوندید. خیلی وقتای دیگه هم خوبه بخونیم. شب جمعه از دعای کمل بخونید، روز جمعه از دعای ندبه بخونید، عصر جمعه از دعای سماد بخونید، ماه شعبان از مناجات شعبانیه بخونید، کتاب مطالعه کنید. لذا تلاوت قرآن و انس با قرآن، این وصیت امیرالمومنین علی علیه السلام است که الله الله فی القرآن. خوندن قرآن مقدمه است برای فهم قرآن، فهم قرآن برای عمل به قرآنه، اما خود خوندنم جداگانه ثواب داره، فضیلت داره، از رو هم بخونید. حالا مگر اینکه بخواد از بر بخونید که در حافظتون بمونه، اما گفتن از رو بخونید بهتره. و خود خط، نگاه به خط قرآن اجر و ثواب داره. حتی گفتن اگه کسی سواد نداره اما سوره قدر رو حفظه، سوره توحید رو حفظه، قرآن برداره نگاه کنه و همین سوره ها رو بخونه، انس با قرآن. یکی دیگر از برکات ماه رمضان که انشاءالله حفظ بشود، انس با دعا. الحمدلله شما تو ماه رمضان چقدر دعا خوندید، دعای جوشن کبیر به این تفصیلی، یا دعای وقت افطار به این کوتاهی. اینم خیلی جالبه، اینا برای پر کردن اوقات فراغت ماست با معنویات. نمیگیم تفریح نداشته باشید، اسلام هم میگه داشته باشید، تفریح سالم هم داشته باشید، اما یه پیر مرد و پیر زنی که پارک نمیتونن برن، مسافرت نمیتونن برن، جایی نمیتونن برن، اوقات و فراغتشون میتونن با این دعاها پر کنن. گاهی یکی میگه که آقا این همه دعا رو بخوام بخونیم که دیگه اصلا به زندگی نمیرسیم. یه مثال زیبایی گفته شده است که اگر مثلا هواپیمایی اعلام کرد آقا 7 صبح بلیت مشهد داریم، 7:30 هم داریم، 8 هم داریم، 8:30 هم داریم، 11 هم داریم، 12 هم داریم، 4 عصر هم داریم، یعنی همه هواپیما رو شما سوار شید برید مشهد، نه هر کدوم میخوای انتخاب کن. این همه دعا وارد شده، شما هر کدومش به تناسب. اصلا گاهی وقتا میگه آقا من نیاز مالی دارم، صحیفه سجادیه رو باز کن ببین کدام دعا رو به ما توصیه کردن. برای پدر مادر میخوای دعا کنی، باز برو نگاه کن ببین کدام دعا رو توصیه کردن طبق خواسته خودت، حال معنوی باشه یا مادی. برنامه به ما دادن. یه خاطره هم براتون بگم و تمام. حالا اسمم ببرم اشکال نداره. در یک سفر عمره ماه رمضان ما مکه بودیم. اون سال حضرت آیت الله اعظم و مکارم شیرازی هم مکه بودن. یه شبی از شبهای ماه مبارک رمضان تو صحن مسجد الحرام یه جایی نشسته بودیم که هنوز این نماز تراویح شروع نشده بود. ایشون فرمودن من دیگه ماه رمضان مکه نمیام. ما خیلی تعجب کردیم، عجب، ماه رمضان ماه مهمانی خداست، زیارت بیت الله الحرام اونم مهمانی خداست، چقدر خوب آدم در دوتا مهمانی همزمان داشته باشه، هم مهمانی زمانی یعنی ماه رمضان، هم مهمانی مکانی یعنی خانه خدا. اما چرا این مرجع بزرگ همچون حرفی زدن؟ ازشون سوال کردیم آقا چرا؟ فرمودن که با این وضعیت که اصلا جایی برای ما نیست، اینا میان از اول شب شروع میکنن نماز خوندن تا سحر، اونم نمازی که از طرف حضرات معصومین نهی شده، و ما این همه نمازهای متنوع و دعاهای متنوع داریم. و بعد فرمودن این به برکت مکتب اهل بیت است، این همه تنوع در دعاها. لذا آقا برنامه به من دادن، کوتاهی از منه. گفت باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. مشکل از خودمه، ظرف دلم وارونه است. اگر رو به آسمان باشه بهره میگیرد. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق دهد اون برکات معنوی ماه مبارک رمضان رو در طول سال تا حدودی نگه داریم، و اون برنامه هایی که میتونیم عمل کنیم مثل تلاوت قرآن، مثل انس با دعا، مثل حضور در مساجد، حضور در نماز جماعت، نماز اول وقت، خوندن نوافل و نمازهای مستحب. خیلیاتون من میدونم تو ماه رمضان هر شب نماز شب خوندید، خب در غیر ماه رمضان هم گاهی بخوانید، نمازهای مستحب خوندید، لااقل این 2 رکعت نافله نماز صبح رو قبل از نماز صبح بخونید. این که دیگه سخت نیست که ثوابش از نماز شب هم بیشتره. خدا انشاءالله به هممون توفیق بده، و باید دعا کنیم توفیق این اعمال را. صلواتی بفرستید. روزه بودید؟ بله؟ یه صلوات بلند بفرستید. اللهم صل على محمد وعلی محمد. یا کنیم ما در محضر این امامزادگان واجب و تعظیم هستیم. اینا ببینید چقدر خوشحال میشن وقتی که شما بلند صلوات میفرستید. امام زمان چقدر خوشحال میشن. اللهم صل على محمد. سوال کردن آیا در سفر اول و دوم برای ماموریت کاری نماز شکسته است؟ بله. نوشتن مقلد مقام معظم رهبری هستن. به نظر حضرت آقا شخصی که شغلش در سفر است، یعنی شغلش سفر است مثل خلبان، ملوان، امثال اینا، یا راننده برون شهری، یا شغلش در سفر است مثل مهماندار هواپیما و قطار و مأمور حفاظت از هواپیما و اینها که شغلشون در سفره، یا مقدمه شغلشون سفره مثل این که مثلا در شهرک صنعتی کار میکنه 30 کیلومتر بیرون شهره، یا اصلا کارش در یک شهریه، محل سکونتش شهریه، اول صبح میره عصر برمیگرده، اول هفته میره آخر هفته برمیگرده. اگر جوریست که وضعیت کاریش این گونه است که معمولا مسافرت میره، مسافرت کاری، بین سفرام در روز فاصله نمیشه، این میکشه کثیر السفر شغلی و نمازاش در سفر کامل است و روزه هم صحیح است. اما یک استثنایی داره، چون که معروف است و مشهور است در فتوای فقها، وقتی که طرف کار را آغاز میکنه، اولین سفر، یعنی از امروز شده راننده برون شهری، اون سفر اولی رو باید شکسته بکنه. ولی نظرش این است که نه، اونم کامله. و اگر 10 روز فاصله شد و هیچ گونه سفری نرفت، مثلا ماشینش نیاز به تعمیر داشت، مون 12 روز 15 روز طول کشید و هیچ سفری نرفت، یا نه بنده خدا کسالتی پیدا کرد، یا اصلا خورد به تعطیلات، هیچ گونه مسافرتی نرفت، حتی سفر شخصی، اونجا میگن بعد از این در اولین سفر چه شخصی باشه چه شغلی باشه نماز شکسته است، و در سفر بعدی اگر شغلی بود کامل است. نمیشن این جانب به علت وضعیت شغلی خود کمتر از 10 روز به سفر شغلی میروم و به شهرهای مختلف ایران سفر میکنم و نماز خود را تمام میخوانم. اگر سفر خارج از کشور در ماه رمضان برای ماموریت کاری داشته باشم، آیا باید روزه بگیرم؟ ایشون هم نوشتن مقلد مقام معظم رهبری هستن. کسی که کثیر السفر است، در سفرهای شغلی به هر شهری، به هر جایی، در هر مسیری، با هر وسیله‌ای بره، سفر اگه سفر شغلی باشه نماز کامل، چه داخل کشور چه خارج کشور، یا اینکه نه اصلا وضعیت شغلیش یه مکان مشخصی بوده، حالا اتفاقی ماموریت دادن بره عسلویه، یا یه ماموریت دادن مثلا بره بندر انزلی، اگه سفر کاری باشه تو این سفر هم نماز کامله، یا اصلا به خارج از کشور. اما شرطش این است که سفر سفر شغلی و کاری باشد. سفر کاری هم سفری است که ما به ازاش مزد میدن، حقوق میدن. اما سفر شخصی اونیست که حقوق نمیدن. بنده خدا ماشینش خراب شده، از مثلا شهرستان اومده تهران یک قطعی رو بخره بره، این نمیگن سفر شغلی. یا نه میره مشهد زیارت، این سفر شغلی نیست. یا میره شهرستان بره دید و بازدید، یا اصلا میره بره تفریح، اینا سفر غیر شغلیه. نوشتن که سوال اول، چش برای نماز جماعت وقتی ماموم سر سجده بردارد و متوجه شود امام جماعت هنوز در سجده است، باید 2 مرتبه برگردد به سجده یا باید صبر کنند تا امام سر سجده بردارد؟ یکی از مسائل مهم در نماز جماعت که بسیار درس آموز است، تبعیت از امام جماعت است. حالا من یادم باشه یه وقتی درسای نماز جماعت رو بهتون عرض میکنم، یکیش اطاعت از رهبریه. قبل از امام جماعت تکبیر نگید، قبل از امام جماعت رکوع نرید، قبل از امام جماعت سر از رکوع بر ندارید، قبل از امام جماعت سر به سجده نگذارید، قبل از امام جماعت سر سجده بر ندارید، جلو نیفتید. شاید که از درساش این است که آقا از رهبری جلو نیفتید، تند روی نکنید. بعضی ها هستن اینجوری ها، حتی یکشون گفتیم تند روی داشت نسبت به بعضی از مسائل و افراد و احزاب و اینا. گفتم آقا نظر حضرت آقا این نیست، ایشون هم اینجوری نفر. گفت ایشون در موقعیتی که هستن نمیتونن اینا رو بفرم، ما باید بگیم. این همون تند رویه، این همین جلو افتادن از رهبریه، این همون کاتولیکتر از پاپه به قول معروف، این همون کاسه داغتر از آشه به قول معروف. از اون طرف هم گفتن از امام جماعت هم خیلی عقب نیفتید، فاصله نشه بین صفوف، اگه فاصله افتاد شکار دشمنان میشوید، با رهبری ارتباط داشته باشید. چجوری؟ یا مستقیما پشت امام جماعت وای میسید، چون امام جماعت از همون کلمه امام است، یعنی جلودار، یعنی رهبر. امام جماعت رهبر جمعیت است در نماز در همون مدت زمان کوتاه. امام جامعه و ولی فقیه امام همه است برای طول زمانی که زنده است و امامت داره. اینا درسای نماز جماعته که بین صفا نباید زیاد فاصله بشود، یعنی از امام جماعت زیاد فاصله نگیرید. امیر مؤمنان فرمودند کسی که از جمعیت مؤمنان فاصله بگیرد شکار شیطان است، همچنان که گوسفندی اگر از گله فاصله بگیره و جدا بشود شکار گرگ است. خیلی ها ریزش کردن، فاصله گرفتن از رهبری و شکار دشمنان شدن، همچنان که خیلی ها فاصله گرفتن از امام مسلمین علی، امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و شکار دیگران شدن. نباید فاصله گرفت. این یکی از درسای نماز جماعت. حتی سر از رکوع برداشتن هم نباید خیلی با تأخیر باشه، میگم فاصله زیاد نشه. اما ایشون میگه که حالا سر سجده برسه منم امام جماعت در سجده است، آیا باید برگردیم؟ بله، یه از باب طبیعیته. خب این تکرار و رکوع نمیشه؟ نه خیر، عرض کردم از باب طبیعی، حتی رکوع هم اگر شد باید برگردیم. اما اگر بنده خدا میدونه نمیرسه، نه بر نگردد، یعنی به سجده ای که امام هست نمیرسه، نباید بره سجده. دو، نه شما میگید باید بره ولی نرفت، نشست همینجوری تخلف کرده ولی نمازش باطل نیست، بایست برمیگشت از باب طبیعی، احتمال میداد نرسه، نه نره اشکال نداره. زمان قضای نماز عشا تا چه وقت است؟ بله، وقت نماز مغرب و عشا از اذان مغرب است تا نیمه شب، به اندازه 3 رکعت اول وقت مخصوص نماز مغربه، به اندازه نماز عشا که حالا 4 رکعت برای غیر مسافر، 2 رکعت برای مسافر، به نیمه شب مونده وقت مخصوص نماز عشا است. از این وقت نباید تأخیر بشود. خوب دقت کنید. اما اگر تأخیر شد میفرمایند که به نیت معاف ذمه بخواند تا اذان صبح. اولا این به این معنا نیست که ما میتونیم نمازمون تأخیر بیندازیم تا اون وقت بعد از نصف شب، نه مجاز نیستیم. اما حالا کسی مهمون براش اومد گفت بعد میخونم، بعدم یادش رفت، وای وقتا ممکن آدم نماز مغرب خونده یه کار ضروری داره، میگه حالا بعد نماز عشا رو میخونم و بعدم فراموش کرد، یه دفعه نگاه ساعت کرده میبینه 12:30 و وقت گذشت. اما الان هم بخون، نگذار بره فردا، به نیت معاف ذمه، ذمه نیستا، معاف ذمه با دالزال، یعنی اون چی که به عهده منه، خدایا من میدونم نماز باید بخونم اما اداس یا قضا نمیدونم، هر چی به عهده منه به همین نیت بخونه. بله، نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین صلی الله علیه و فاطمه، هرچی نوشتن من خودم ها. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. حکم مساجدی که طبقه بالا خانمان نماز میخوانند و به هیچ وجه صفحه اول را نمیبینند اما حالت بالکن دارد و نمازگزاران در یک فضا هستند، از نظر رهبر چگونه است؟ از نظر نماز جماعت. اینم خواهش میکنم دقت کنید، مخصوصا تو مساجد، همین محرم زون همه دو سه مورد سوال کردن. بین صفوف آقایون خودشون چیزی نباید حائل و مانع باشه، حتی پرده. مثلا الان فرضی صف جماعت بیان صف سوم پرده بگذارن، حتی برخی از مراجع نرده رو هم اشکال کردن. اما عمدتاً فتوای مشهور فقهای نست مثل نرده که پیداست، تو تو نماز جمعه شما میبینید نرده میذارن، اینو گفتن اشکال نداره. اما چیزی که حائلی که یمنع المشاهده، یعنی اون صف چهارمی صف سومی رو نمیبینه، این قطعا اشکال داره و صفای بعد جماعتشون صحیح نیست. بین خود خانما، صفوف خانما نباید پرده و چیزی که حائل و مانع هست وجود داشته باشه. اما اگر یه چیز دیواره کوتاهیه، گفتن اگر در حالت نشسته صف جلو رو میبینه اشکال نداره، اما اگر از این مقداری کم بالاتره که نمیبینه اینم اشکال داره. اما بین صف آقایون و خانما چطور؟ اون که پرده میذارن که، آیا پرده نهادن واجب است؟ نه، پشتر آقایون خانما واسدن نماز، نماز جماعت درست، اشکالی هم نداره. اما خب به هر حال یک حریمی نگه میدارن، خوبم هست، پرده نصب میکنن، این اشکالی ندارد. به شرط آن که وحدت جماعت را به هم نزند. یعنی بگن اینا یه جا جمع شدن. بنابراین اگر بالکن مسجد دیوار کشیدن، درست این بالکن همین شبستانه، اما هیچ ارتباطی با اینجا نداره. همین اخیراً یکی سوال کرده و یه پنجره کوچیکیه، بقیه جا هم بسته است. گفتم به هر حال این پنجره کفایت نمی کنه. اگه تو یک خانه یک جمعیت، تو یک اتاق جمعیت، تو یک اتاق دیگه و دیوار بینشون هست که اینا اصلا دو جا جمع شدن، اینا تو این اتاقن اونا تو حالن، مثلا این جماعت صحیح نیست. اما اگه یه دری مثلا وسطش هست، یک اتصالی برقرار است، اشکال نداره. پس بین صفوف آقایون و خانمها پرده و حائلی مثل این و اینا اشکالی نداره، به شرط آن که بگن اینا یه جا جمع شدن، وحدت جماعت به هم نخورد. برای خواندن نماز صبح چند دقیقه بعد از اذان صبر کنیم. ولی اینم خواهش میکنم خوب توجه کنید، از سالها پیش حرف و حدیث است که اذانی که الان رادیو یا تلویزیون پخش میکنه حتی برای همون محل زود گفته میشه، اونم اذان صبح. اذان ظهر درست، اذان مغرب درسته، گاهی هم دیر گفته میشه، حالا کار با اونا نداریم. اما نسبت به اذان صبح، چندین سال قبل یه گروهی از طرف دفتر حضرت آقا رفتن بیابون چند روز سحر و خلاصه به این نتیجه رسیدن که چند دقیقه زود گفته می شود و این چند دقیقه فاصله مراعات شد. باز این سالهای اخیر برخی از مراجع معظم تقلید گفتن 10 دقیقه صبر کنید بعد نماز بخونید. در استفتایی که از مقام معظم رهبری شده بود جواب فرموده بودن برای روزداری همون اول اذان، اذان اگر اذان محله ها، حالا یه وقت یه مؤذن وقت‌شناسیه طبق افق محل میگه خب ملاکه، هم برای روزه هم برای نماز، هر دوش یکیه، دوتا که نیست. اذان صبح اذان صبحه، تا اذان صبح شما میتونید غذا بخورید، از اول صبح دیگه باید امساک کنید، پرهیز کنید. همون اول اذان صبح هم میشه نماز خون، اما در صورتی دقیق گفته بشه و مطمئن باشی. این اطمینان نبود، شک داشتن، شبهه داشتن. حضرت آقا هم فرمودن حالا برای اینکه مطمئن بشید روزه رو کامل گرفتید، از اول اذان امساک کنید. برای اینکه مطمئن بشید نماز رو تو وقت خوندید، دقایقی صبر کنید. اما این دقایق چقدره؟ مؤسسه است در قم در حوزه علمیه به نام مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی، یعنی موضوعات احکام رو بررسی میکنه. شما میپرسید فلان ماهی حلاله یا نه، فقیه طبق روایت میگه اگه پولک داره حلاله، اگه نداره حرام. این مؤسسه میره بررسی میکنه که این نوع ماهی، مثلا ماهی شیر، ماهی تاس، ماهی تیلاپیلا، امثال اینا، اینا آیا پولک دارن یا ندارن. اینو میگن کار موضوع شناسی. آقا فلان دارو مثلا الکل داره، اون مؤسسه میاد بررسی میکنه اصلا انواع اقسام الکل ها کدامشون مسکره، کدامشون نیست، کدام پاکه، کدام نجسه. دقت فرمودید. شما میپرسید ماشین لباس شویایی که هست آیا باش میشه لباس تطهیر میکنه یا نه، میرن بررسی میکنن و هزاران از این موضوعاتی که اصلا محتضر الان در بیمارستان ها کیه، مفهوم مرگ چیه، مفهوم حیات چیه، اینا اینا مباحث موضوع شناسی. برای این مسئله از طرف مؤسسه موضوع شناسی 3 نفر منجم که یکیش همین آقای موحد نجات که گاهی تو تلویزیون اوقات رو اعلام میکنن وقت به رؤیت هلال و اینا رو، یکی ایشون بوده. 2 نفر دیگه هم آقای قلمکاریان اصفهانی، یکی هم آقای سهرابی، اون دوتا هم روحانیان و خلاصه اخترشناسن، منجمن. با حدود 20 نفر از فضلای حوزه که یکیش همین بنده حقیر بودن 3 بار رفتیم بیابون 60 کیلومتر بیرون شهر قم، حدود 1 ساعت قبل از طلوع فجر صادق، جایی که تو فاصله شهر یا روستا نباشد، جاده‌ای که ماشین با چراغ روشن عبور میکنه نباشد، شب خدمت شما که عرض کنم غبار نباشد، افق ابر نداشته باشد، یعنی قابل رؤیت باشه. اینا رو بررسی کردن، مشخص کردن فلان مثلا شب وضعیت اینجا فلان مکان، در سه موضع مختلف عاقبت به این نتیجه رسیدن. صورت جلسه هم شده، تو سایت هم آمده، صورت جلسه امضا کردن که آقا حدود 8 دقیقه فعلا اون اذانی که برای اذان صبح گفته میشه زود گفته میشه. بنده خودم همین ماه مبارک رمضان هم بعد از اذانم شروع میشد غذا میخوردم، گاهی هم چای میخوردم، چون مطمئن بودم که خودمون تحقیق کردیم دیگه، امضا کردیم. حتی دفعه آخر خوب توجه کنید، آقا اینا هم عالمن، خودشون با دین مردم که نمیشه بازی کرد. حتی دفعه آخر گفتن هیچ کس حق نداره موبایل روشن کنه که نور موبایل مزاحم باشه، چشما عادت کنه به افق. و یک نفر رو مأمور کرد، حتی گفتن که اگر کسی یه چیزی دید خیال کرد مثلا طلوع فجر، چیزی نگه برای افراد ذهنیت ایجاد نشود. مثل این که بعضی ها میرن افق نگاه میکنن یه چیزی میبینن خیال میکنن هلال ماهه، در حالی که نیست. یادتون هست قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ماهای آخر همه جا شایع شده بود که عکس امام رضوان الله علیه تو ماه هست، اکثر مردم هم میرفتن نگاه میکردن میگفت ها ها آره منم دیدم، بنده مقلد امام، پدر ما مقلد امام، کل خاندان مقلد امام، تمام سلولامون ارادت به امام و تبعیت در عمل، تبعیت از امام خمینی، هر چی نگاه کردم بنده عکس امام ندیدم. توهم بود اونایی که میدیدن، اشک چیزی میدن خیال میکنن عکس امام معجزه شده تو ماه هست، ما نبود دیگه. اینم میره میبینه خیال میکنه هلال ماه هست. اون دفعه آخر اعلام شد که کسی هم دید هیچی نگه، آقای دستمت راست استاده یادداشت میکنه، شما برید بگید آقا من دیدم، او یادداشت میکنه ساعت مثلا چی 4:07 دیدش. سرجم آقا حدود 8 دقیقه که حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی چند سال پیش ذره پروری فرمودن، به خود من تماس گرفتن، تلفنی از من سوال کردن که شما شنیدم کاری کردید، یعنی مؤسسه موضوع شناسی کاری کردید در این خصوص. گفتم بله با اجازه. به چه نتیجه‌ای رسیدید؟ گفتم همون نتیجه‌ای که شما اعلام می‌کردید حدوداً، که ایشون می‌گفتن 10 دقیقه صبر کنید، ولی ما به حدود 8 دقیقه رسیدیم، اگر مستنداتش هم می‌خواید خدمتتون بیاریم. گفتن نه قبوله، همین که بنده گفتم گفتن قبوله. بنابراین اینه. اما حالا ممکنه بگید آقا تلویزیون چرا مراعات نمی‌کند؟ اون یک ربالی داره، ما نامه زدیم به صدا و سیما، صدا و سیما گفتن فلان جا باید به ما اعلام کنن. حالا به هر حال میدونید که مراکزی از وقت رو تعیین میکنند و اینها، اما امیدواریم که انشاءالله این اصلاح بشه. و مردم خیلی ها امسال میگفتن آقا این دختر بچه 9 ساله ما که به زحمت سحر بیدارش میکنین، سحری میخوره، سحری خورده، حالا بشین صبر کن صبر کن، چیزی نخوری یا تا 10 دقیقه بگذره بعد نماز بخون، حریفش نمیشیم، خوابش میبره، دوباره باید بره وضو بگیره. ای چیه داره اینجوریه؟ راست هم میگن. یا اون حرفی که گفته میشه که اگه اذان صبح دیگه خب میشه در نماز خون دیگه، این باید انشاءالله اصلاح بشه. حالا امیدواریم که مراعات کنند. و امسال هم اتفاقا یک مؤسسه دیگه اعلام کرده بود بیش از این وقت رو، رئیس صدا و سیمای قوم به خود من زنگ زد گفت آقا شما قبلا گفته بودید 8 دقیقه، الان دارن بیشتر. گفتم حالا به هر حال اونی که ما رسیدیم اینم صورت جلسه است. و میگن اگر 2 نفر عادل، 2 مرد عادل شهادت دادن قبوله. شما تو این 20 نفر 2 آدم عادل پیدا نمی کنید؟ اگه عادل باشن که نمیخوان با دین مردم بازی کنن. به این نتیجه رسیدن. بنابراین فعلا برای نماز صبح از اول اذان، که اذانها حدود 5-6 دقیقه طول میکشه، از اول اذان حدود 8 دقیقه رو صبر کنید، بعد نماز صبح رو بخونید. آخرین بله اینم درخواست کردن، جوانی هستن گفتن برامون دعا کنید، همینجا دعا میکنیم، دعایی که خواستن. خداوندا برای همه جوانان عزیزمون اسباب ازدواج و اشتغال فراهم بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله و اهل الارواح التي حلت بفنائک
علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. پروردگارا با محمد و آل محمد قسمت میدهیم، ما را یک لحظه از محمد و آل جدا مفرما. توفیق عبادت و بندگی در دنیا به همه ما کرم فرما. اول مرگ ما را اول سعادت ما قرار بده. پروردگارا امت اسلامی در تمام جهان، امت اسلامی ایران، جوانان عزیز ما، خدمتگزاران به مکتب اسلام، خدمتگزاران به نظام مقدس اسلامی، به ویژه رهبر معظم انقلاب، از همه خطرات مسئول و محفوظ بدار. فرزندان ما، نسل ما، ذریه ما را خلف صالح ما قرار بده. همه اونها را از خطرات فکری و فرهنگی مسئول دار. خدایا پروردگارا اون چه در ماه مبارک رمضان از تو خواستیم، این برادران و خواهران از تو خواستن و خیر و صلاح است، در حق همه به اجابت برسان. پروردگارا مرزای مسلمین، منظورین، جانبازان عزیز شفا کرم فرما. به خاندان معزز شهدا صبر و عج کرم فرما. پروردگارا روح امام راحل، شهدای صدر اسلام، شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای حرم و مدافع حرم، شهدای حافظ امنیت و این شهید عزیز ما حضرت آیت الله سلیمانی را، همه را با سید الشهدا محشور ببرما. نثار ارواح همشون و ارواح طیبه شهدا و اموات وابسته و جمع حاضر و هدیه به پیشگاه امامزادگان واجب التعظیم و جهت سلامتی حضرت بقیت الله الاعظم و تعجیل در فرج آن حضرت اجماعا 3 صلوات. اللهم صل علی